أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار وجوهی ذکر شده. وجه اول که شیخ صدوق بیان کرده بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. وجه دوم که فاضل تونی مطرح کرده این است که مفاد لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر غیر متدارک در شرعه. طبق این وجه لا ضرر و لا ضرار در واقع درش مجاز در تقدیر واقع شده، یعنی صفتی برای ضرر بوده علیکم السلام که حذف شده. لا ضرر و لا ضرار در واقع این طور بوده: لا ضرر غیر المتدارک و لا ضرار، حالا فی الاسلام که حالا خب علیکم السلام، وصفی برای ضرر بوده در تقدیر بوده، در تقدیر حذف شده. لذا مفاد این جمله این میشه که ضرر غیر متدارک در شرع وجود نداره. خب معنا و مفهوم این جمله این است که از آنجا که ضرر اگر تدارک بشه که انه ضرر نیست، لذا نفی شده طبیعت ضرر غیر متدارک. چون معنا نداره ما بگیم طبیعت ضرر مطلقا نفی شده، اینکه ما این ضرر رو بخوایم به نحو مطلق نفی بکنیم، بگیم اصلا ضرر در شرع وجود نداره، این خلاف واقعه. خارجا ضرر زیاد هست. بنابراین ناچاریم بگیم اینجا مجازی تحقق پیدا کرده و اونم مجاز در حذف یا تقدیر. بر این اساس کأنه مقصود پیامبر از این جمله این است که ضرر بر دو نوعه: تارتن ضرر تدارک میشه و اخرى تدارک نمیشه. اگر ضرری جبران نشه این ضرر عرض به حضور شما خب واقعا هست، تحقق داره و روایت و پیامبر در واقع در صدد نفی این ضرره. اگر ضرر تدارک بشه این نازل منزله عدم ضرره، یعنی ضرر متدارک که انه ضرر نیست. اگر ضرر جبران بشه، مثلا کسی خسارتی به مال یا نفس کسی وارد کنه یا در عضو او خسارتی ایجاد کنه، چنانچه این ضرر با بذل مثل یا قیمت یا دیه جبران بشه، این از نظر عرف و عقلا مسامحتن دیگه ضرر محسوب نمیشه. اگرچه به نظر دقی ضرر غیر ضرر غیر متدارک ببخشید ضرر متدارک باز ضرره، ولی عرف وقتی ضرر توسط شخص ضرر رساننده جبران میشه دیگه این رو کأنه ضرر حساب نمی کنه. پس مفاد این قاعده در واقع نفی ضرر غیر متدارک در شرع، یعنی ما در میخواد بگیم ما در شرع ضرر غیر متدارک نداریم. حالا ظاهر این جمله نفیه، توضیحاتی هم که پیرامون این جمله دادند بزرگان همه بر اساس به اصطلاح این است که لا در این جمله لای نافی است، ولی بعضی از بزرگان اینجا کأنه به نوعی در همین تقریب فاضله تونی، در همین وجهی که فاضله تونی نقل کرده، به نوعی میگن به معنای نهیه. ببینید حرف اینه، گفتن نفی در اینجا به معنای نهیه، در واقع لا ضرر و لا ضرار در مقام نهی از ضرر غیر متدارک است. یعنی کأنه میخواد بگوید نباید ضرر غیر متدارک به کسی توجه پیدا کنه، و این کنایه از وجوب تدارک ضرره، دال بر لزوم تدارکه. خب ما فعلا حالا وارد اشکالات این وجه نشدیم، اولا مقصود از این وجه رو باید کاملا روشن بکنیم که معلوم بشه اصلا فاضله تونی چی میخواد بگه. آیا واقعا لا ضرر و لا ضرار نفی طبیعت کما هو ظاهر من لا النافی للجنس، یا نفی به معنای نهیه؟ آقای بجنوردی در قواعد فقهیه اینجور تقریب کرده حرف فاضله تونی رو که این نفیه به معنای نهیه، و در واقع در مقام عرض به حضور شما نهی از ایجاد ضرر غیر متدارکه. اولا باید ببینیم این درسته یا نه، این یک تفسیریه. یه تقریبی هم آقای سیستانی از این وجه داره که اون رو هم خالی از لطف نیست ذکرش، اگرچه خود ایشون ادعا میکنه یقینا منظور فاضله تونی این نیست، ولی در این حال یه تقریبی برای همین وجه بیان میکنه که حالا اون رو هم اشاره میکنیم. پس عنایت بفرمایید.
اما خود کلمه لا رو باید توجیه کنیم تا معنا درست بشه. از این بابت که بزرگان دیگه میان چیکار میکنن؟ توجیهاتی میارن. یعنی بزرگان هم در زیر همین مطلب فاضله‌تونی میان توجیهات رو ذکر میکنن.
نه بحث توجیه نیست، بحث تقریبه همون معنای، یعنی یه معنایی است که گفته لا ضرر ای لا ضرر غیر المتدارک.
کدوم مشکلی؟ ما هم می‌بینیم در غیر متدارک وجود داره.
نه اجازه بدید. خب یعنی شما دارید در حقیقت اشکال میکنید. این اشکال رو بعدن حالا عرض میکنیم، ولی این نیست که حالا برای اون دارن حرف ایشون رو توجیه میکنن. نه، معنای یعنی کلام ایشون روشنه، ظاهر حرف ایشون. مثلا مرحوم آقای آخوند میگه نفی حکم به لسان نفی موضوع، ایشون میگه نفی ضرر غیر متدارک. این یه معناست که اراده ده، روشن هم هست. منتها یعنی عموما هم همین معنا رو فهمیدن، یعنی نفی طبیعت ضرر غیر متدارک، که البته حالا ممکنه بگیم بازگشتش به اثبات حکم به تدارک هست، اونو کار نداریم، اونو حالا بعد میگیم، ولی به طور کلی ظاهر کلام فاضل تونی اینه که این نفی طبیعت ضرر غیر متدارک داره میکنه. منتها برای اینکه به اصطلاح بررسی کنیم ببینیم آیا تقریبی یا مطلبی در این رابطه گفته شده وجود داره یا نه، آیا این درسته یا نه، خب این دو تا حرف هم باید ذکر بکنیم. در حقیقت عرض ما اینه، این بیان، بیان فاضل تونی، عباراتش در وافیه کاملا معلومه، ظهور داره در نفی طبیعت ضرر غیر متدارک، اونم بر این اساس، یعنی اساس سخن فاضل تونی این است که کأنه ضرر متدارک نازل منزله عدم است، ضرری که جبران بشه کأنه از مصادیق ضرر محسوب نمیشه. اصلا پایه و اساس استدلال فاضل تونی بر همینه، تقریب این وجه بر همین اساسه که به طور کلی اگر ضرر جبران بشه از نظر عرف و عقلا نازل منزله عدم ضرره. پس با توجه به این نکته میان میگن لا ضرره ای لا ضرره غیر المتدارک، چون ضرر متدارک کلا ضرر است، از مصادیق ضرر محسوب نمیشه. پس اگر اینجا طبیعت ضرر داره نفی میشه، با توجه به این که در واقع ما خارجا میبینیم ضرر هست، اگر بخوایم این ضرر رو به معنای مطلق بگیریم، اگر بخوایم بگیم منظور از این ضرر مطلق ضرره، اهم از متدارک و غیر متدارک، میبینیم این خلاف واقعه. پس میگیم ضرر غیر متدارک نفی شده با این توجیه که ضرر متدارک از مصادیق ضرر نیست، لذا از دایره شمول نفی طبیعت ضرر خارج میشیم، چون منظور از ضرر در اینجا ضرره غیر متدارک. حالا عرض کردیم بعضی از بزرگان اینجا نفی را به معنای نهی گرفتن و میگن در واقع لا ضرره داره نهی میکنه از ایجاد ضرر غیر متدارک. لا ضرره ای چی؟ لا یجوزو لا یجوزو مثلا اضرار بدون تدارک، نهی از ایجاد ضرر غیر متدارک میکنه. اون وقت میگن لازمه یا به هر حال این نهی کنایه از وجوب و لزوم تدارکه. وقتی به ما میگه شما حق ندارید ضرری به دیگری وارد کنید بدون اینکه اون رو جبران کنید، معناش اینه اگر ضرری به دیگری وارد کردید باید حتما اون رو جبران کنید. بله، ایشون میگه کنایه است از این. اولا در مرحله اول میگه لا ضرره به معنای نهیه. آقای بجنوردی اینو نه، اصلا بحث نهی و اینا رو توش نداره ایشون، این تقریبی است که ایشون داره میکنه. جلد قواعد فقهیه جلد یک صفحه 218، و ایشون هم بیشتر رو این جهت داره که این به معنای نهیه و کنایه از لزوم تدارکه. دیگران هم بعضن گفتن که ظاهر از نفی ضرر غیر متدارک لزوم تدارک هست، یعنی کأنه مرجع این جمله و این وجه بازگشتش به اثبات حکم به تدارک هست. در نتیجه نهایی یک جور میگن، اما این که این نفی به معنای نهی باشه این رو من ندیدم حالا خیلی کسی به اصطلاح ذکر کرده باشه اینجا. علی ای حال، حالا این تقریب از کلام فاضل تونی به نظر میرسه درست نیست. ما حالا این دوتا تقریبی که به نوعی برای سخن فاضل تونی گفته شده رو ذکر میکنیم، بعد میریم اصل وجه رو بررسی میکنیم. برای اینکه در واقع به نظر میرسه بعض الاعلام برای این نفی را به معنای نهی گرفته که کأنه میخواد لزوم تدارک را از این در بیاره. گویا ملازمه ای بین قرار دادن نفی به معنای نهی و استفاده اثبات حکم به تدارک دیده اگر این نفی را به معنای نهی نگیره وجوب تدارک از این استفاده نمیشه، در حالی که چنین ملازمه ای وجود نداره. یعنی ما حتی اگر نفی را به معنای خودش بگیریم نه به معنای نهیه، لای نافیه را به معنای نفی طبیعت ضرر بگیریم، معذالک میتونیم به نوعی وجوب تدارک رو استفاده کنیم. وقتی در شریعت طبیعت ضرر نفی شده، طبیعت ضرر غیر متدارک نفی شده، این معناش این است که اگر ضرری متوجه بشه باید حتما تدارک بشه. حالا این حرف ما فعلا در مقام توجیهش هستیم، این حرف محل اشکاله، اما فعلا در مقام توجیهش هستیم. به علاوه اونجا که ایشون در تقریب بیان صاحب فصول گفته، در کلمات ایشون چنین چیزی نیست و تفسیر به این به اصطلاح ترتیب این خلاف ظاهر خود این جمله هم هست. یعنی در مجموع میخوایم عرض کنیم فاضل تونی در وجه دوم گفته لا ضرر ولا ضرار به معنای نفی طبیعت ضرر غیر متدارک است در دایره شرع، همطور که خود ایشون هم از کلماتش این برمیاد، در کلمات ایشون نشانی از این که این رو به معنای نهی گرفته باشه نیست و ضرورتی هم به این کار وجود نداره، لذا این به نظر میرسه درست نباشه. خب اینو که من عرض کرده
بعد دیگه این که ایشون رو گفته و گفته که ما لا رو خبر بعد نهی میکنیم، این هست که بالاخره خواسته اون عمده اشکالی که همه ازش فرار میکنن اون رو درست بکنه.
کدوم اشکال؟
اشکال این است که نفی طبیعت چه نفی طبیعت ضرر متدارک بگیم چه نفی طبیعت ضرر غیر متدارک در هر صورت.
خب حالا اگر اینو اگر بخواد شما بگه وارد فضای اشکال بشید، اگه آیا واقعا ما نفی را به معنای نهی بگیریم واقعا این درست میشه؟
نفی به معنای نهی بگیریم از اون
اشکال فرار حلیم، نه بازم با قوت خودش باقیه،
یعنی ما کنایه از این بگیریم ضرر نیست، یعنی دنبال ایجاد ضرر و ضرر حرامه.
خب
این دیگه نفی طبیعت نشد که مثلا مجازوی
بشه. خب این اولا خلاف ظاهره، حالا اگر بخواد کسی اشکال بکنه این خلاف ظاهره لا ضرره، این جمله خبریست درسته؟
درست.
طبق این بیان باید این رو ما حمله بر جمله انشایی بکنیم. خب سوال اینه آیا این داره حکم تکلیفی رو بیان میکنه یا حکم وضعی؟ اگر مبین حکم تکلیفی باشه آیا واقعا ضرر یعنی نهی از ایجاد ضرر تکلیفا باعث میشه ما ضرر متدارک را نازل منزله عدم قرار بدیم؟ رکن استدلال فاضل تونی تنزیل ضرر متدارک منزلت عدمه. با این بیان آیا این اتفاق میفته؟ ما میتونیم ضرر متدارک را نازل منزله عدم قرار بدیم؟ خب پس ببینید این توجیه هم درست نیست. حالا تو اشکالاتی که متوجه فاضل تونی هست حالا عرض میکنیم، پس این توجیه هم درست نیست. در هر صورت عرض ما اینه، تفسیر حرف صاحب وافیه یا فاضل تونی به نهی و این که این لازرر رو ما به معنای نهی از ایجاد ضرر غیر متدارک بگیریم و سپس اون رو کنایه از وجوب تدارک بدانیم، این به نظر نمیرسه با کلمات خود ایشون سازگار باشه. به علاوه مشکلات دیگری هم اینجا هست. حالا ما حرف ببینید الان نمیخوایم حرف صاحب وافیه رو بررسی کنیم، ما فعلا در این توجیه داریم بحث میکنیم.
اشکال دیگه که این توجیه داره این است که لازمی تر نفت نهی از ایجاد ضرر اختصاص بدیم به ضرر غیر متدارک، بنابراین اینجوری میشه کسی که
بخواد حالا اون ممکنه کسی بگه این مفهومو نداره. یعنی چی؟ یعنی ما مجازیم به ایجاد ضرر متدارک؟ نه، حالا این ببینید اون مفهومو نمیشه از این گرفت. اگر نهی کردن از یه کاری دلیل بر این نیست که عرض به حضور شما نسبت به غیر اون مثلا ما مجاز باشیم ضرر رو مرتکب بشیم. بله شما ممکنه بگید، ممکنه بفرمایید که بالاخره اینجا حکم رفته روی ضرر موصوف به صفت غیر متدارک و ذکر وصف دلیل بر مدخلیت وصف در حکمه، ولو علت منحصرم نباشه، ولو ما نخواهیم نفی رو حکم رو در غیر این نفی کنیم، بالاخره معلوم میشه این غیر متدارک بودن مدخلیت داره برای به اصطلاح نهیه برای حکم. دقت فرمودی؟ خب حالا اگر این مدخلیت داشت این درسته. ممکنه کسی بگه خب به هر حال غیر چیز ضرر متدارک دیگه نهی بهش تعلق نگرفته، ولی عدم تعلق نهی دلیل بر جواز ارتکاب نیست. بله با این نمیفهمیم. بله باید ببینیم دلیل دیگری و بالاخره به طور کلی میشه اینجا آورد یا نه. نه ضرر که نمیشه که محرور، نه ایجاد ضرر بر دیگری رو که نمیشه با این چیزا. علیه حال پس ببینید مطلب رو حالا عنایت بفرمایید. اولا وجه دوم معلوم شد چیه، توضیح داده شد، هم تقریب این وجه و هم اساس اساسی که این وجه برش استواره. تقریبی که بعض الاعلام از این وجه ارائه دادن به نظر میرسه به جهات متعدد تمام نیست. حالا یه مطلبی را هم آقای سیستانی اینجا در تقریب این وجه گفته که اون را من اجمالا اشاره میکنم، به هر حال خالی از لطف نیست. نمیخوام دیگه حالا خیلی این مسئله رو بررسی کنیم و خیلی دیگه از اصل مطلب باز بمونیم، اما فقط در حد نقل این بیان، با اینکه خود ایشون هم تصریح میکنه که قطعا قائل به این قول ملتزم به این معنا نیست، اما بذاره که حالا یه وجهیست ذکر شده. ببینید ایشون میگه که ضرر در اینجا محتمل برای سه معناست که دو معنا قطعا منظور نیست. فتعین المعنى الثالث، معنای اول این که بگیم منظور از ضرر نقص مطلق، یعنی به طور کلی چه ضرر متدارک و چه غیر متدارک. لا ضرر در مقام نفی مطلق ضرر، اما از متدارک و غیر متدارک. دوم عرض به حضور شما، ضرر غیر متدارک، منتها به این معنا که در شرع ضرری که تدارک نشده باشه وجود نداره. به طور کلی در دایره شرع ما اصلا ضرر غیر متدارک نداریم، داره این طبیعت رو نفی میکنه. این دو معنا قطعا منظور نیست، چون اولی قطعا عرض به حضور شما خلاف واقعه، دومی هم به نوعی همین طوره، چون ما خیلی از موارد داریم در شرع ضرر تدارک نشده. اینکه بگیم در شرع اساساً هیچ ضرری نیست که تدارک نشده باشه، اینم خارجاً می‌بینیم این چنین نیست. میمونه معنای سوم. معنای سوم این است که نقصی که به نوعی قانونن یا شرعن حکم به لزوم تدارکش نشده باشد وجود نداره. به عبارت دیگر هر نقصی محکوم به لزوم تدارک است، البته با این زمینه، اینو دقت کنید، که یک ضمانت اجرایی برای این لزوم تدارک در نظر گرفته شده. یعنی قانون یک ضمانت اجرایی داره و قانون تضمین کرده لزوم تدارک خارجی این نقص رو. دقت کنید. خب بر این اساس ایشون میگه لازرر در واقع داره نفی میکند ضرر را تنزیلن و ادعاءن، ولو خارجن تدارک نشده باشه. چطور میشه ضرر خارجاً تدارک نشه ولی در این حال نفی طبیعت ضرر غیر متدارک بشه؟ نه، تنزیلاً نه، فقط اون نیست. میگه ببینید، همین که شارع حکم میکنه به لزوم تدارک و یه ضمانت اجرایی پای این میذاره، این در واقع کأنه تدارک شده. در نظر او به حسب واقع کأنه تدارک شده ولو خارجاً تدارک نشه. نفس تعبیه این حکم و یک ضمانت اجرایی، این خودش به معنای تدارک. اون وقت ایشون یه استفاده ای از این به اصطلاح، حال این در ادامه میگه ببینید، خب اگر لا ضرر داره نفی ضرر میکنه، این نفی ضرر مطلقا میکنه، چه از ناحیه یک شخص معین باشه، چه به خاطر یک حادثه طبیعی باشه، یا از ناحیه حکومت باشه. به طور کلی هر ضرری که به شخصی اصابت کند، چه در نفسش چه در مالش، این هدر نیست، بلکه به طور کلی یک ضامن داره، یا ضامنش شخصه یا ضامنش دولته و حکومته. لذا در مواردی که ضرر به واسطه شخص باشه، ضامن شخصه. اگر ضرری اتفاق بیفته و شخصی در کار نباشه، امام و دولت ضامن این ضرر. اون وقت ایشون از همین جا استفاده میکنه که ما از این حدیث میتونیم در دولت اسلامی یه تأمین عام رو استفاده کنیم. یعنی یکی از وظایف دولت تأمین عامه نسبت به افراد جامعه، کسانی که حالا به هر دلیلی، همین چیزی که الان شبیه به اصطلاح بیمه هایی که الان مثلا وجود داره، بیمه میکنن دولت ها، حکومت ها. ایشون میگه از این حدیث ما میتونیم اینو استفاده کنیم که اگر کسی مثلا عرض به حضور شما به نوعی خسارتی برش وارد شد، در مواردی که شخصی این خسارت را ایجاد میکنه او ضامن، در مواردی که شخصی در کار نیست امام و دولت ضامنه. علی ای حالن مسئله اینه، میگن به حسب این قاعده طبیعت ضرر غیر متدارک برداشته شده، به این معنا که هر نقصی باید جبران بشه و اون عامل به اصطلاح تضمین کننده این، اون ضمانت اجرایی که برای این وجود داره، این در واقع باعث میشه ضرر عرض به حضور شما غیر متدارک به طور کلی از دید شارع نفی شده باشه. و این درست هم هست. میگه اگر شخص هم ضرر بزنه، یه ضمانت اجرایی هست که یقه شخص را بگیرن. اگر دولت هم به هر حال، اگر شخصی ضرر نزده، عامل خارجی عامل انسانی نداره، به عامل طبیعی اینجور شده، کسی خونش همینجور آتیش گرفته، دولت جبران این خسارت رو میکنه و این در واقع به اصطلاح باعث میشه ما بگیم به طور کلی در شرع حکم ضرری، ببخشید، ضرر غیر متدارک وجود نداره، نفی طبیعتش هیچ اشکالی هم نداره. بعد میگه در جوامع بشری اصلا اون چی که الان رواج داره این است که خسارتهایی که بر اشخاص وارد میشه توزیع میکنن بر همه مشترکین تا بالاخره بر یه نفر سنگین نباشه، مثل همین بیمه هایی که الان رواج داره. بعد ایشون این معنا رو با اینکه میگوید موافق نظر فاضل تونی نیست، اما در این حال روایاتی رو هم بر تأیید و تقویت این معنا ذکر میکنه، بعد البته اشکال میکنه در این معنا، اشکالاتی رو هم ذکر میکنه، حالا دیگه اونها رو انشاءالله مراجعه کنیم. ولی به هر حال اینم آدرس رو من بدم، قاعده لازرار لازرار صفحه 195 تا 197، بله 194 تا 197، بله. خب بله دیگه، نه همین تقریبی که داره میکنه برای این معنا دیگه، بله، نه اینکه این معنا این وقت همینی که میگه صاحب وافیه منظورش نیست، بله منظور همین. خب حالا اجمالا حالا این بیانی بود، خالی از لطف نبود، خواستم به اصطلاح عنایت بکنید، اما در مجموع این وجه دوم محل اشکال از چند جهت، عنایت بکنید. اصل وجهی که فاضل تونی گفته، حالا گفتم دیگه، حالا حرفای ایشون و اینا رو دیگه بخوایم واردش بشیم خیلی دیگه طولانی میشه، و عمدش اینه که حالا خودش هم داره میگه، ایشون میگه این منظور فاضل تونی نیست دیگه، حالا بحث نداره دیگه. حالا اما اشکالات حدوداً شاید 4 اشکال متوجه این وجه باش. اشکال اول اشکالی است که خود مرحوم شیخ به این وجه ایراد کرده که محصلش این است که این حرف، یعنی این که ما بیایم بگیم نفی طبیعت ضرر غیر متدارک میشه و ضرر متدارک نازل منزله عدمه، خب باید ببینیم آیا واقعا این ادعا چگونه میتواند ضرر متدارک رو نازل منزله عدم قرار بده؟ آیا صرف حکم شارع به وجوب تدارک باعث میشه عقلا ضرر متدارک را نازل منزله عدم بدانن؟ چون اینجا چیزی غیر از لزوم تدارک از این آیه، از این قاعده استفاده نمیشه. نفی طبیعت ضرر غیر متدارک، لا ضرره، گفتیم مرجعش این است که داره یه حکمی رو اثبات میکنه، حکم به لزوم تدارک از این فهمیده میشه. خب آیا حکم صرف حکم شارع به لزوم تدارک، تازه با فرض این که این حکم یک حکم تکلیفی باشه، آیا باعث میشه اون ضرری که خارجن به شخص وارد شده نازل منزله عدم باشه؟ مثلا کسی بزنه به اصطلاح ماشین کسی را از بین ببره، خب اینجا شارع امر کرده به لزوم تدارک، ما باید مثل یا مثلا قیمت این ماشین رو بهش بدیم، یا حالا هر وسیله‌ای مرکبی که داره، نهایت چیزی که این قاعده دلالت میکنه لزوم تدارک این ضرر. خب حالا لزوم تدارک به تنهایی جبران اون خسارت و ضرر واقعی رو میکنه یا نمیکنه؟
نازلنده در هم فراموش میگه یا نمیکنه؟
چی؟
شما فهمه که لازم اون رو بالاخره نازلنده در هم نمیتونه بکنه، یعنی ضرری واقع شد اونتا تدارک، این به معنی عدم وقوع
یا عدم ضرر غیر، نه اصلا، نه این میگه اصلا در واقع تدارک نیست. ببینید دو تا بحثه، تدارک به چی تحقق پیدا میکنه؟ ضرر خارجی به بذل خارجی تدارک میشه. اگر ماشین خسارت دید، تدارک به اینه که من این پول رو به او بدم. اگر ضرر خارجن تدارک شد، این ضرر متدارک نازل منزله عدم. این درسته، ولی اون چه که این جمله برش دلالت میکنه چیه؟ نهایت چیزی که این جمله دلالت میکند وجوب تدارک بر شخص ضرر رساننده. میگه تو باید ضرر اون رو جبران بکنی و وجوب تدارک به حسب واقع تدارک محسوب نمیشه. تدارک با اون بذل خارجی محقق میشه. بنابراین به صرف وجوب تدارک ضرر ما نمیتونیم بگیم این ضرر نازل منزله عدمه. درسته؟ این عرض به حضور شما یه اشکالی که شیخ کرد. خب به این اشکال یه پاسخی داده شده که اونم سریع بگم و رد میشم ازش. گفته شده که بله، اگر صرف تدارک، صرف حکم شارع به لزوم تدارک در نظر گرفته بشه، این در واقع تدارک نیست و باعث نمیشه ما ضرری که میخواد با صرف حکم شارع تدارک بشه را نازل منزله عدم قرار بدیم. ولی اینجا یک ضمیمه ای وجود داره و اونم همون ضمانت اجرایی است. این اشکال یا پاسخی است که باز آقای سیستانی به این اشکال دادن که وقتی شارع حکم به تدارک میکنه و برای تنفیذ اون قوه اجراییه قرار میده، ضمانت اجرایی قرار میده، کأنه این تدارک جاری مجرای واقعه. درسته خارجن الان تا اون ضرر تدارک نشده ما نمیتونیم بگیم این ضرر متدارکه، ولی وقتی شارع حکم به وجوب تدارک میکنه و یک ضمانت اجرایی براش قرار میده، این معناش این است که کأنه این تدارک در نظر مقنن صورت گرفته، واقع شده. یه دستور به اصطلاح خشک و خالی نیست، دستوری است که پشتوانه اجرایی و ضمانت اجرایی داره. لذا ایشون تلاش میکنه این جواب شیخ رو به فاضل تونی رد بکنه. اینم در همون رساله صفحه 198. ولی این و فیه نظر بله
ضمانت هم یافته داره، هم که خداوند یه دستور داده یه ضرر بهشون گفته فلانه، هم که این دستور تدارک شد
کجاش تدارک شد؟ نه کجاش تدارک شده. شما خسارت دیدی 1,000,000 تومان مثلا خسارت دیدی، حالا همینقدر که شارع بیاد بگه رو کاغذ بنویسه ایها الناس، آی کسی که باید بهش بدی پولشا، این در حقیقت جبران میکنه؟ این تدارک میکنه؟ خب این پاسخ ایشون به نظر ما تمام نیست. دقت بکنید، برای اینکه نهایت مسئله این است که همطور که خود ایشون گفته، وجوب حکم به وجوب تدارک از ناحیه شارع ولو با این ضمانت اجرایی و پشتوانه، نهایتش این است که در نظر مقنن این ضرر تدارک شده. ایشون هم تعبیرش اینه، فانه یکون التدارک اینئذن جاریا مجرى الامر الواقع فی نظر مقنن. اما آیا واقعا در همه موارد این ضرر تدارک میشه؟ آیا این ضمانت اجرایی وجود داره؟ مخصوصا با وجودی که این ضمانت اجرایی وجود داره، مخصوصا در مواردی که ضرر ناشی از فعل سایر مکلفینه، آیا این جبران میشه؟ و کم له من نظیر، که ما میبینیم موارد زیادی با این حکم و با این ضمانت اجرایی اما به حسب واقع جبران ضرر نمیشه. پس ببینید ما در واقع میخوایم اینو بگیم، اگر نفی طبیعت ضرر غیر متدارک میشه، خب باید این دیگه به اصطلاح به نوعی باشه که ما اصلا ضرر غیر متدارک نداشته باشیم، چون فرضین نهی هم نیستا. اگه نهی بگیریم خب یه معنای دیگه ای داره. نفی طبیعت ضرر غیر متدارک، خب این با واقعیت سازگار نیست، ضررهای زیادی است، متدارک نمیشه و اون ضررهایی هم که متدارکه در واقع شارع که نیومده تدارک بکنه، شارع فقط دستور داده به لزوم تدارک و به صرف این ضرر تدارک نمیشه. این عرض به حضور شما یک اشکال. اشکال دوم این است که اگر ما بخوایم این وجه رو بپذیریم، این مبتنی بر این است که ما در این دلیل مرتکب تقیید بشیم و تقیید خلاف اصله. یعنی باید بگیم لا ضرر غیر المتدارک، و تقیید ضرر به غیر متدارک خلاف اصله و بدون قرینه و شاهد و دلیل نمیتونیم مرتکب خلاف اصل بشیم. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی کرده به این دلیل، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 615. البته به این اشکال هم، به این پاسخ هم ایرادی گرفته شده که وارد نیست. به نظر ما این اشکال به فاضل تونی وارده و تمامه. اشکال سوم این که در بسیاری از موارد اساساً از ناحیه شارع هم حکم به تدارک ضرر نشده. مثلا کسی که بدون دخالت شخص دیگری متحمل ضرر بشه، تو جاده داره راه میره، خوابش میبره، ماشینش به اصطلاح تصادف میکنه، خونش آتیش میگیره، خب اینجا بالاخره ضرر متوجه این شخص شده یا نشده؟ اون وقت چطور ما در این موارد که از ناحیه شارع هیچ حکمی برای تدارک این ضرر نداریم میتونیم نفی کنیم طبیعت ضرر غیر متدارک را؟ در دایره شریعه، یعنی پس خب یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شما عرض به حضور شما، یعنی میخواد بگید منشأش حکمه، یعنی نفی حکم ضرری داره میکنه، خب این همون یه معنای دیگه است که باید بریم سراغ این غیر از نفی. نه، طبیعت ضرر غیر متدارک وقتی میگید شما،
طبیعت ضرری که در دایره شرعه،
خب یعنی چی؟ طبیعت ضرری که منشأ شرعه، یعنی با فعل مکلف کاری نداره، خب اون غیر از این معناست. پس باید یه قید دیگه هم اضافه کنید، طبیعت ضرر غیر متدارک چی؟ که چی؟ که چی؟ آقا بالاخره شما این جمله نفی طبیعت ضرر کرده یا نه؟ تو این فضا صحبت کرده. خب خب اگه نه اجازه بدید اونم عرض میکنم، بخواد بگه در محیط شهر نیست، اینم یه اشکال دیگه. آیا در شهر ضرر نیست اصلا؟ چه جور شما ضرر غیر متدارک نیست؟ خب شما اونجایی که عرض به حضور شما دارید میرید مثلا حج انجام بدید، خب خیلی چیزا ضرر میشه براتون دیگه، نقص مالی متوجهتون میشه. کجا جبران شده؟ کجا اینجا بحث اصلا ثواب اخروی نیست، بحث نه بحث پس خیلی خوب نه پس چی؟ یعنی اینجا شما حکم به زمان ازش استفاده نمی کنید، یعنی لزوم تدارک از این استفاده نمی کنید شما، این صرفا اخباره، لزوم تدارک استفاده نمیشه. یعنی اگر شما زدید به دیگری خسارت وارد کردید از این نمیشه فهمید شما ضامنید، قطعا این منظور نیست، قطعا موارد به اصطلاح چیز از این فهمیده نمیشه. اگه شما نفی طبیعت ضرر رو شما میخواید بکنید قطعا این استفاده نمیشه. نشد نهی داری، باز شما داری حمله بر نهی میکنی، نه خیلی فرق میکنه، همه دعواها سر همینه. شما اینجا دارید نفی رو به معنای نهی میگیرید، حکم تکلیفی میگیرید، ما اصلا میگیم نهی نیست، حکم تکلیفی نیست، نه اصلا نهی نیست، بحث تکلیفی و وضعیش کار نداره، اصلا حکم نیست، نفی وجوده، نفی طبیعت ضرر غیر متدارکه. این یکی، بذار اینم بگم بریم. اشکال چهارم یا پنجم، حالا با توجه به اینی که گفتید شما، اصلا این وجه بر قضیه سمورت ابن جندب قابل انتباه نیست. بالاخره شما این جمله فرض اینه که مستقل وارد نشده، در ذیل این قضیه است. اگر بخواد ضرر غیر متدارک منظور باشه و نفی شده باشه، ضرری که سمره بر رجل انصاری وارد کرد اصلا قابل تدارک نیست، دعوار اومده تو خونش رفته، این ضرر به هیچ وجه قابل تدارک نیست. بله از اون به بعد منع شد، از استمرار ضرر منع شد، ولی ضرری که متوجه او شد، ورود در حریم او و اون مشکلاتی که بود که قابل تدارک نیست که نه اون برای اینکه دیگه ادامه پیدا نکنه، اون مواردی که اومده رفته، اون ضرر معنوی که متوجه او شده قابل جبران هست یا نیست؟ این چه تدارکیه؟ نه چه تدارکی؟ اون که اتفاق افتاده پول بهش داد، نه نشده، اینو بهش نمیگن تدارک، تدارک ضرره متوجه اون نقصی که حالا وارد شده به اون، این تدارک اون نیست. علایال وجه دوم هم به نظر میرسه تمام نیست تا حالا سایر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.